سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم و عدای مجمعین لا یوم الدین. خب در خدمت سید آیات قرآن کریم آیت الکرسی بودیم که در تعبیر روایات به عنوان سید آیات قرآن کریم ذکر شده و همچنین گاهی به عنوان قله آیات قرآن کریم، ذروه و اون بلندای آیات قرآن کریم ذکر شده که حالا تو بحث روایی انشالله بعضی از این روایات رو انشالله بیشتر در محضرش هستیم که سفارش شده که هر شب خونده بشه و حتی امیر مومنان علیه السلام فرمودند که از اون وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رو فرمودند، من هر شب آیت الکرسی رو داشتم و هر شب این مراقبه رو داشتم که آیت الکرسی رو بخونم. البته دیگه بعضی از قسمت‌های بحث گذشت، نحوه ارتباطی که بین آیت الکرسی و آیات قبل است این است که خب اون رابطه بحث جهاد مالی و جانی در آیات گذشته بیان شد که جریان سلام علیکم طالوت به عنوان جهاد جانی و بعدش هم که جهاد مالی رو مطرح کردن از جهت مالیش رو، و بعد در این رابطه بیان تفاضل انبیا و حالا اون چیزی که محتوای دین انبیاست که همین آیت الکرسی که به عنوان اون سیطره حق بر همه هستی و بیان و تبلیغ این است از جانب انبیا که الله لا اله الا هو الحی القیوم، که خدای سبحان حی قیوم است، که این سیطره بر کل هستی و مبدعیت هستی است که انبیا مبلغ این بودن. لذا پس از اون جهاد مالی و جانی و تفاضل انبیا، اون حد مشترک انبیا، این دعوت انبیاست که در این آیه شریفه بیان میشه. خب اینم یه شأن مربوط به شأن ارتباطی این آیه با آیات قبلی. یکی از نکات دیگر این است که در این آیه شریفه به صورت کلی جریان داره که دیروز عرض شد که دائما اینا با هم دیگه اثبات و نفیان، که هر فرازی از اثبات یه مرتبه از نفی رو در مقابل خودش قرار میده که الحی القیوم لا تأخذه سنة، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه له ما فی السماوات و ما در منزل لذی، بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطونه، که این نفیشه، الا به ما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یعوده، یعنی هر فراز اثباتی فراز نفی رو در مقابل خودش داره که اثبات و نفیه، و یکی از وجوه هم بلاغت هم از وجوه در حقیقتی هستش بیان است که جمع بین اثبات و نفی در هر موطنی رو بیان کرده. یکی از نکات دیگر این است که تمام مراتب معرفتی این آیه در پشت سر هم بیان شده و ملازمه با هم دیگر، از هر مرتبه به مرتبه دیگری که رسیده لازم بوده این، یعنی از الله لا اله الا هو تا الحی القیوم تا لا تأخذه سنة ولا نوم، که انشاءالله این بحثش رو بعدن خواهیم کرد که اینها ملازمه با هم دیگه، هر مرتبه لازم مرتبه دیگه است و این لازم بوده که اینجوری بیان، ترتب دارن بر هم دیگه و این ترتب هم یکی از بحث‌های البته اصلی است که خواهد. بحث ما در به اصطلاح یفسر رو که خوندیم در صفحه فلحیات الاخرویه هم خوندیم و من هنایی اثر، بحث ما در اینجا بود که ایشون تو مراتب حیات از حیات ظاهری شروع کرد، بعد اومد حیات آخرتی رو در مقابل حیات ظاهری قرار داد که او اعلاست و لذا حیات اون است و حیات ظاهری در مقابل اون حیات حیات محسوب نمیشه، و بعد اومد حیات الهی رو مطرح کرد که اگر خدا حی است و حی قیوم است، حی در مقابل اون حی دیگه مطرح نیست، همه حیات ها در مقابل اون حی نقص است و لذا حی مطلق فقط خداست. این رو داشت بیان میکرد، در این مقام بودیم. و من هنا یظهر که قبلش بیان کرد که خدای سبحان هم حیات مطلق است، هم مفیز حیات بقیه در حقیقت حیات هاست. و من هنا یظهر ان الحیات الحقیقیه یجب ان تکون به حیث یستحیل ترب الموت علیها. بقیه حیات ها ترب موت دارد، درسته؟ حتی حیات آخرتی ترب موتش به معنای این است که علت دارد، قائم است به دیگری، حد دارد دیگه. این حد دست یا نیست، به نفسه نیست، این حیات به نفسه ها نیست، بلکه چی هستش؟ به غیره هاست. همین مقدار حدش هست. اما خدای سبحان هیچ حدی از حدود حیات براش نیست، نه حدود موت به معنای از بین رفتنه، نه به معنای وابسته بودنه. بله، یجب ان تکون به حیث یستحیل ترب الموت علیها لذاتها ولا یصور ذلک الا بکل. اگر جایی است که هیچ حدی ندارد و اطلاق دارد، این در حقیقت لا یتصور الا بکون الحیات عین ذات الحی غیر عارضت لها ولا طارعت علیها به تملیک الغیر و حفاظته. پس باید حتما این چی باشه؟ از خود. لذا دنبال همین میاد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید وقتی حیات این گونه است، لازمه این حیات چی هستش؟ حیات اطلاقیه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض که بعد عرض کردیم اینا ترتب دارن بر هم دیگه. این لام مالکیتی که همه چی در حقیقت وجود و هستی همه در حقیقت قائم به اوست و برای اوست، به دنبال همین است که بله الا به کون الحیات عین ذات الله غیر عارضت الله ولا تاره علیها به تملیک الغیر و افاظت. قال تعالی و توکل علی الحی الذی لا یموت و علی هازا فالحیات الحقیقیه هی الحیات الواجبه و هی کون وجود. اینجا دنبال حیات واجب رو چی تفسیر میکنه؟ سلام علیکم ورحمت الله. هی کون وجودهی به حیث یعلم و یقدر به ذات، به گونه ایست که به حیث یعلم و یقدر به ذات که علم و قدرت به ذات هست. عرض کردیم حیات از چی تشکیل شده؟ دو عنصر، دو اسم، که اون چی هستش؟ علم و قدرته. حالا اگر حیات علم و قدرت تشکیل دهنده اصلش نه ترکیب باشد، این در حقیقت حی معنای علیم قدیر میشه، حی ترکیب بین علیم قدیر میشه چی؟ حی. اگر جای علیم قدیر بود یعنی حی، منتها علیم قدیر ذاتی دیگه، علیم قدیر ذاتی میشه حی. اگر در مرتبه فعل آمد وقت میشه قیوم. همین اگر در مرتبه فعل آمد میشه چی؟ میشه قیوم. اگر در مرتبه ذات آمد میشه حی. لذا حیات ذاتی است، قیوم چی هستش؟ مربوط به فعله. قیوم مبدع تمام صفات افعال خدای سبحان است و حیات در حقیقت چی هستش؟ از صفات ذاتی خدای سبحان است که علم و قدرت هم به او برگشت میکند. این نگاه اگر در حقیقتی باشه، بعد معلوم میشه که چرا آیت الکرسی اینقدر عظیم است که سلام علیکم ورحمت الله مبدع تمام صفات ذاتی و فعلی در اینجا آمده. القیوم مبدع تمام صفات فعل است و الحی حقیقت تمام ذات است، درسته؟ این دوتا وقتی کنار هم قرار میگیره، الحی القیوم، این نشون میده که همه اسما داخل در این دو قرار میگیرن. لذا حتی بیان میکنن که از اونجایی که له الاسماء الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا که آمده، اون این آیه از اون آیه برتر است، چون اونجا له الاسماء الحسنا رو به نحو اجمال ثابت کرده، اما در الحی القیوم به نحو چی ثابت کرده؟ تشخص و تعین ثابت کرده. نمیدونم تونستم اون عظمت این آیه که چرا در سید آیات قرآن است و ذروه آیات قرآن است که چون الله لا اله الا هوش در جاهای دیگه هم آمده تکرار شده، اما این که الله لا اله الا هو الحی القیوم به این صورت آمده باشد اینجاست. بعدم سه بار در قرآن قیوم آمده، هر سه باری که قیوم آمده حتما همراه چی آمده؟ الحی آمده، للحی القیوم. یعنی قیوم حتما و حتما با همراه چی آمده؟ حی آمده. و این اتفاقی نیست، نشون میده که اون تجلی حی اگر بخواد به تمام در حقیقت تجلی صورت بگیره میشه القیوم. لذا القیوم، بله بله دیگه، عرض میکنم دیگه، الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم که همینجا الان شاهدم میاره اینجا.
سید آیاته
بل نه دیگه، اینجا چون بعد دنبالش میاد که وسع کرسی و سماوات و الارض، تفصیل اینه و وقت، به خاطر همین سید آیات به خاطر کلشه، یعنی الحی القیوم آمده، الله لا اله الا هو آمده، بعد وسع کرسی و سماوات و الارض هم که این وسعت و شمول است رو، یعنی تفصیل بعد تفصیل، در اونم در نهایت تفصیل، یه موقع از اجمال تفصیل است، یه موقع از تفصیل بعد تفصیل است، لذا این آیه تفصیل بعد تفصیل است. الله لا اله الا هو آمده، الحی القیوم آمده، حالا لا تأخذه سنة و لا نوم بیان میکنیم که معنای نفیش اینجا در چه معنایی است، بعد له ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد اونجا دارد که وسع کرسیه السماوات و الارض، که این کرسی محل اقتدار است که اون قیومیت حضرت حق است، درسته، بیان قیومیت با وسع کرسیه السماوات و الارض، اینها در حقیقت کنار هم که قرار میگیره در مقام تفصیل این آیه رو انحصاری میکنه که پشت سر هم آمده.
بیان روایات که این آیات برداشت،
نه توی خلاصه روایات هم اشاره گاهی این است که این سید آیه قرآن است به صورت اطلاقی، گاهی آمده که این آیه شریفه با توجه مثلا به این عظمتش مثلا نسبت به آیات دیگه، مثلا وسع کرسی و سماوات و الارض، که حالا روایتش رو ان شاء الله به سلام خدمت شما، مثلا اومده که قال رجل یا رسول الله ای آیه فی کتاب الله اعظم، قال آیه الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی با بیان این که این آیه رو، یعنی آیه تو همینجا آورده، این نشون میده که این در حقیقت چی هستش، یا دارد که قلت یا رسول الله ایما انزل الیک اعظم، از اینها که نازل شد کدام اعظم از بقیه است، قال الله لا اله الا هو الحی القیوم آیه الکرسی، نه آیه خلاصه سوره آل عمران، دقت میکنید؟ خب وجه تمایز آیه سوره آیت الکرسی با آیه آل عمران باید معلوم باشه دیگه، درسته، و الا اون هم چی هستش؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم رو دارد، در این مرتبه مشترک است، و همچنین حالا روایت دیگر دارد که مثلا یا رسول الله ما افضل ما انزل الیک، قال آیت الکرسی، بعد سوال میکند ما السماوات السبع والارضون السبع فی الکرسی الا که حلقه ملقات به عرض فلاتن، یعنی بیان میکند وجه در حقیقت این آیت الکرسی بودن رو که اعظم کرده او رو، این در حقیقت چی هست؟ سعه ایست که این آیه در قدر مقام، به خصوص اگر ما حواسون باشه که آیات قرآن الغای مفاهیم نیست، این زمینه کنید این بحث رو، که آیات قرآن برخلاف اون نگاه اولیه ما که در تفسیر بیان میکنیم که الغای مفاهیم است، آیات قرآن الغای مفاهیم نیست، آیات قرآن اون حقایق وجودی رو داره نشون میده، نه حتی بیان میکنه، داره حقایق وجودی رو نشون میده، اگر این نگاه باشد اون موقع وجه اعظم بودن آشکارتر می شود، که آیت الکرسی یه آیه است، این آیه با هم دیگه وقتی یه حقیقت دیده میشه، وقت سراسر هستی و ماسب الله رو از مرتبه توحید گرفته که الله لا اله الا هو، تا مرتبه صفات ذات گرفته که الحی، تا مرتبه صفات فعل گرفته که القیوم، تا مرتبه شمول این قیومیت که مبدأ همه بود که وسع کرسیه السماوات و الارض، همه اینا رو که شمول پیدا میکنن، این حقیقت داره اون رو الان تبیین میکنه، حتی تبیین لفظ غلطیه، داره نشونم میده، بازم لفظ کمیه بخوایم بگیم، داره تو این مرتبه است این آیه، این مرتبه حقیقتشه، اگر با این نگاه دید انسان میبینه سر تا سر این آیه کشیده شده از مرتبه توحید تا مرتبه چی؟ محض فعل کشیده شده، و این سعه این آیه رو میرسونه، لذا انسان وقتی که با این آیه محشوره و در محضر این آیه هست، اگر این عظمت رو احساس بکنه سنگینی آیه بیشتر کم کم براش حتی مفهومن احساس میشه، حتی مفهومن این سنگینی کم کم بیشتر احساس، تا وقتی که چی باشه؟ یه آیه رو داره میخونه، حالا یا الله لا اله الا هو بود، یا بگو الحی القیوم بود، یا له الاسماء الحسنا بود، چه فرقی میکنه تو تبیین؟ میگیم له الاسماء الحسنا، این الحی القیومه، برای ما سنگینش تفاوتی نمیکنه، دو تا لفظه که معنا میکنیم، دو تا لفظ معنا کردن که سنگین نیستش که، اما این که الحی القیوم چه حقیقتی رو داره بیان میکنه همراهشه، و له الاسماء الحسنا چه عظمتی رو داره بیان. اینها دیگه ما ازش مغفولیم و غافلیم و اینها رو در حقیقت توجه نداریم. نگاهمون نگاه لفظ است و معنا. در نگاه لفظ و معنا سنگینی بین این و آن نیست. بین این که له الاسماء الحسنا باشه بگیم سنگین تر است، یا الحی القیوم باشه که میگی لفظاشو بشمر ببین کدوم بیشتر، تو چند بخش، این چند سیلابه، اون چند سیلابه، اینا رو فقط بگم. اما این که این عظمت هستی رو داره از حی قیوم در میاد که همه اسماء ذات رو، همه اسماء فعل رو شامل بشه، و این در حقیقت از این موطن این آیه نازل شده و ناظر به این موطن است و انسان رو به این موطن داره میکشونه، دیگه اینا که دیگه تو معنای تفسیر نیست، اینا که تو لفظ نیست، اینا که تو معنا نیست، اینا حقایق مصداقی است. لذا اگر کسی با این آیه اون نگاه مصداقی، اعظم بودنش به لحاظ نگاه مصداقیه، نه به لحاظ معانی بیشتر. دقت میکنی؟ معانی بیشتر نیست، و الا ممکن است که الحی القیوم معناش به لحاظ له الاسماء الحسنا معناش بیشتر نباشه، چون له الاسماء الحسنا داره اسماء حسنا رو همه رو چکار میکنه؟ احصا میکنه در اینجا مطابق نحو اجمال. منتها الحی القیوم در مرتبه مصداق الحی آمده و القیوم، درسته؟ که الحی مصداقی آمده، یعنی خدایی که حی ذاتی است اینجا در کار است، و القیوم ذاتی، درست، القیوم فعلی، که این در حقیقت همه موجودات، همه هستی قوامشون به اوست. القیوم یعنی این که او ایستاده بر سر همه هستی و همه هر چه خلقتش، چه رزقش، چه در حقیقت فعلش، امام اینا القیوم، او در حقیقت همه قائم است به او، و قیوم فقط در هستی یکی بیش نیست. بله بله دیگه، قائمون علا کل نفس همین است که اونم قائم است. این علا کل نفس ظهوری از ظهوراتشه، بر فعل اونم هست، بر جایی که نفسم نیست هست، همه جا در حقیقت اون قائمیت حضرت حق است، اون قوام است نسبت به که این ازش نشأت گرفته است. حالا بعد بیان تفصیلی تر میکنن که حی در حقیقت و مرتبه ذات چه مبدعیتی پیدا میکند به هستی، و قیوم در مرتبه فعل آیا حی اعطا است وجود را، و قیوم اعطا هست بقا را، که اینا را حالا شؤونیست که ذکر کردن که الحی وجود را ایجاد میکند و القیوم چی را؟ بقا را ایجاد میکند، که دائما بقا و ربوبیت از طریق همون القیوم است. واسطه بین همه اسماء فعل با خدای سبحان القیوم است. این به اصطلاح شرافت و عظمت بحث القیوم رو ایجاد میکنه که انسان باید بهش توجه بکنه. حالا بعد از این بیشتر خودشو نشون میده تو بحث های فلسفی هم که کسی رجوع بکنه همین رو دارن. مرحوم آخوندم در اسفار همین رو دارد که القیوم چی هستش؟ القیوم در حقیقت مبدع تمام اسماء فعل است، همه اسماء فعل برگشت کند به القیوم. حالا دوستان اگر یه موقعی هم خواستن یه شجره اسمایی رو مرحوم علامه اسماء الهی رو به صورت شجره، یعنی درخت، از الله که این ریشه و تنه اصلی این درخت است تا میرسه به بسلا الاحد و واحد و بعد حق و بعد ذوالجلال و الاکرام که به عنوان بعد میرسه تا به حی، بعد حی و قیوم، اینجا بعد حی حقیقت قیوم رو تشکیل میده، قیوم تمام شاخه ها از قیوم نشأت میگیره. البته قدوس میاد، اما قدوس مبدع، حالا بیان میشه، قدوس مبدع تمام صفات سلبیه است. صفات سلبیه خدایی رو که میخوان اون چیز ازش سلب بکنن با قدوس مبدع همه اونهاست، اما اونا دیگه نقص سلب سلب دیگه، اون چیزی که اثبات هست با القیومه که در صفات تمام صفات فعلیه، که بس القیوم اون وقت ایشون میفرماید که علیم و قدیر نشأت میگیرد، و علیم و قدیر اون وقت خودش منشأ در حقیقت تمام این شجره میشه تا نهایت اسماء رو. این شجره رو خلاص اگه دوستان رفتن به صورت درختی، حالا میگه اونجا چقدر پیداست، اینها رو به صورت درختی شجره اسماء رو ترسیم کرده. یکی قبلش هم تو همین بحث رسالت الاسماء الهی، رسالت الاسماء، بله، در جان در رسالت الاسماء این آخر، بعد تو خود رسالت الاسماء تو بحث مبحث رابعش حیثیات اسماء تعالی اونجا بیان میکند که هر کدوم از اینا چجوری از هم اشتقاق پیدا کرده. هر کدوم از اینا چه جوری اشتقاق پیدا کرده بیان میکند که به من هنا یسه و استعمال احد فی الاثبات اذا اضیف نحو هو احد و هو سبحانه و من حیث انه لیس له شریک ولا صاحب ولا ولد و من حیث ان جميع اسماء شیء واحد هو الذات و ان تعددت مفاهیمها فهو واحد و من حیث ان ذاته ثابته بذاته و فی ذاته و علی جمیع تقادیر حق بعد همونجا میفرما هو تعالی من حیث حضور ذاته لذاته و انکشافه لهو از حیثی که ذاتش برای ذات خودش حاضر است و منکشف از ذات برای ذات و حضور الموجودات عنده عالمون و علیمون. علیم از حیث چی هستش؟ حضور خود ذات خدا برای ذات خدا و حضور همه در حقیقت به اصطلاح موجودات اندهو، حضور الموجودات اندهو هو عالم و علیم و العلیم وقت بعد من حیث جهات مختلفی خودش میشه محیط و شهید و غیب که اینا که همه شؤون منشقات علیم است و سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و اینا که منشقات چیه؟ علیم است. اینا رو یکی یکی میاره و بعد تا میرسه به اون وقت قدیر رو معنا میکند و بعد از قدیر هم همینجوری بله که بعد قدیر رو معنا میکند تو بعد انتها و بعد میاد ادامه بحث و تم تک تک اسما رو چجوری از هم نشأت گرفته من تا این رو به صورت اجمالی تو اون شجره درختیه نحوه انتشار رو میره. تفصیلش هم تو اینجا تفصیلش البته همین مقدار بنزه یه خط یه خط دیگه. دوستان اینو حتما در شجره اسما ببینن وقت نقش حی قیوم چی میشه بیشتر خودش رو آشکار میکند. بله؟
سوال اینه که ما در این بیان حالا بخواییم تفسیر کنیم این چند روایات رو میتونیم هر طوری خواستیم تفسیر کنیم یا توقیفی هست؟ مثلا عالم معانی بیان ممکنه بگیم این ترکیب به لحاظ فصاحت و بلاغت باعث شده که بگیم این آیات سید آیات هستن، یا یکی بگه این آیات به لحاظ تأثیر گذاری در زندگی اجتماعی سید آیات هست. حتی یه تعبیری داره، ما تو کجا مجازیم که اینجوری تعبیر کنیم؟
بالاخره میگن تناسب حکم موضوع خودش رو نشون میده دیگه. مثلا اینجا اگر یه موقع کسی حقیقت قرآن رو در حد لفظ و معنا فقط دونست، خب بله سید بودن به لحاظ لفظ و معنا میشه. اگر یه کسی تناسب مثلا سید بودن رو یعنی حقیقت قرآن رو به لحاظ فقط یه حکم اجتماعی دید، میگه به لحاظ اجتماعی تر بودن این در حقیقت چی میشه؟ اما اگر حقیقت قرآن رو تمام اینها رو شؤونش دید و یه حقیقت عظیم میدید که اون توحید اعظم حقیقت اون مسئله است، درسته؟ اون مقام تبیین در حقیقت هستی برای ارتباط با خدای سبحان و اسماء الهی و تبیین نظام اسماء حق اون اساس باشد، البته سید بودن اونجا مناسبت خودش میشه. یعنی این بستگی داره که قرآن رو در چه رتبه‌ای چی ببینیم، اون کارکرد اصلیش رو ببینن. اگر اینها رو جزء کارکرداش فقط ببینن نه کارکرد اصلیش، خب اینا دیگه اون وقت سید بودن در قرآن به این حیث نمیشه. سید بودن در قرآن به معنای اطلاقیش، یه موقع میگید در بین آیات اجتماعی سید است مثلا، یه موقع میگید در بین آیات ادبی این سید است به لحاظ ادبیش، خب اینا به نظر اینا شأنیه، درسته؟ اما اگر به عنوان اطلاقی آمد حتما به لحاظ اطلاقی قرآن هم هست، یعنی تمام حقایقش رو شامل میشه، پس باید به لحاظ اعظم حقایقش این سید باشد. تا البته ممکن است که اونجایی که سید آیات بود به لحاظ اون حقیقت به لحاظ شؤونات هم سید بودنش تثبیت بشه. یعنی اگر کسی آمد هو الحی القیوم رو تو نظام اسمایی که ذات و صفت رو افعال رو همه رو شامل می شود به این نگاه دید کار کردش رو، اون موقع اومد وقتی همین رو تو نظام اجتماعی بخواد تبیین بکند، نظام اجتماعی رو به گونه ای شکل می داد که نازله الحی القیوم باشد. یعنی الحی القیوم مبدعیت برای تبیین نظام اجتماعی را پیدا میکنه. حالا این تبیین چگونه میشه؟ جا داره بیانش که القیوم میشه اون کارکر بعد وسع کرسی و سماوات و الارض، حاکمیت رو خیلی زیباتر نشون میده، مقام حکم رو نشون میده. دقت کردید که این همچنان که نسبت به خدای سبحان این حقیقت راه دارد به عنوان نظام اسمایی و سیطره بر هستی و شأن بودن هم هستی، تو نظام اجتماعی هم اینا برای خودش مدل پیدا میکنند که اگر میخواییم مدل اجتماعی توحید رو ترسیم بکنیم با همین مدل آیت الکرسی قابل ترسیم میشه، قابل در حقیقت. خب این به این عنوان وقتی سید بود همه اینها رو هم شمول پیدا میکنن. حتی اگر کسی در اینجا تفحص کرد شاید از جهت ادبیات هم همین مسئله چی باشه؟ ادبیاتش هم خلاصه سید بودنش آشکار بشه، این به عنوانی که الان متسلط نداریم که بتونیم اینو ثابت بکنیم تو این نگاه میتونه، ولی به عنوان یک مایه بگیم آقا اگر یه جایی سید است نشون میدهد که این سید بودن توی کار کرده خاص نیست. اگر تو اصل هست تو فروعات هم حتما چی میشه؟ شمول پیدا میکنن، به خصوص بعضی جاها که نظام مثل همون نظام اجتماعی و حاکمیتی باشد، از این آیه میشه کاملا این نگاه رو استفاده کرد. خب و من هنا یا بله و من هنا من هنای دوم یعلم ان القصر فی قوله تعالی هو الحی لا اله الا هو، این قصر حقیقی غیر اضافی، اینجا که گفت هو الحی فقط او حی است، این قصر در اینجا، حصر در این که گفت فقط او حی است، با این نگاه خب بله حیات اگر به خدا اطلاق شد دیگه چیزی حی نیست به این عنوان، درسته؟ چون بقیه حیات ها در مقابل این حیات نیست، همه حیات ها وابسته به این حیاته، اگر این حی تو تخ کشید و این سر بلند کرد همه مائت هم کل شیئه حالک است با این در حقیقت حی بودن او، مگر اینکه همه حی ها رو مرتبط با او ببینن، اگر مرتبط در کانال وجود او دیدن او را دیدن، بازم نه اینکه اینها رو دیده باشن، لذا هو الحی فقط او هست. بله موجودات رو نسبت به هم دیگه سنجیدن این حی است، اون نائت است نسبت به هم دیگه، اما اگر نسبت به خدا سنجیده شد همه چی هستن؟ در مقابل حق کل شیء هالکون، همه هالکن مگر وجه او که او فقط حی است و او فقط باقی است. بله اینم یه نکته جالبی است که و هو الحی، هو الحی که این قصر است، قصر هم اضافی است اعتباری نیست، و ان حقیقت الحیات التي لا یشبه موت ولا یعتریها فناء و زوال هی حیات تعالی، فالاوفق فی ما نحن فی من قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم که در سوره همینجاست، و کذا فی قوله تعالی الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم که در سوره آیه که آل عمران است، ان یکون لفظ الحی خبرا بعد خبر که الله لا اله الا هو الله الحی، درسته؟ که الحی خبر بعد لا اله الا هو، لا اله الا هو الحی القیوم که این خبر بعد از خبر است. بله بل آیه بل آیتو تفید و ان الحیات لله محزن الا ما افازه لغیره، که اونم دیگه مقابل این نیست، الا استثناء استثنای متصل نیست، بلکه استثنای منقطعه، او در حقیقت حی است فقط، درسته؟ الا ما افازه لغیره دیگه در مقابل این حیات نیست، از این استثناء نشده. و اما اسم القیوم فهو علی ما قیل فیعول کل مثل خلص قیام است، که قیام میشه فیعال من القیام، هر دو اینها چه قیوم چه قیام از چی هستش؟ از خود قیام گرفته شده. وصف یدل علی المبالغه، این از اینجا وارد بحث قیوم داره میشه. حالا بحث حی رو به همین مقدار دوستان اجازه بدن انشاءالله ازش عبور بکنیم، بحث داره از جهت عرفانی، از جهت در حقیقت تفسیری آیات دیگه، ولی اینجا نمیخواستیم تفسیر، چون دیگه روز آخر بحثم هست، تفصیلش یه خورده خلاصه به اصطلاح از اون آره از اون حیات الان حیاتش منقطع میشه، بذار یه وقتی که حیاتش مستمره انشاءالله اونجا دلم میخواست یه خوردم هی رفتم بالاخره دیدم حالا باشه بذار اینجا تا این، اگر یه موقعی بعد از حیاتی باقی بود بعد از این ایام آمدیم دیدیم بازم خلاصه این آیه تجلیش برامون هنوز هست و حیات رو با منظر دیگری هم تفصیل بیشتری باید و اینو بذاریم توی آیه دیگری ایشالله بیان کنه. اما اسم القیوم فهو علی ما قیل فیعول کالقیام فیعال من القیام، وصف یدل علی المبالغه و القیامه و حفظ الشی و فعله و تدبیره و تربیته، این در حقیقت و المراقبت علی، میگه قیام چیه؟ میگه قیام بر شی همه اینا رو شامل میشه، حفظ شی، فعل شی، تدبیر شی، تربیت شی و المراقبت علی. ببینید هیچ کدوم توش خلق شی نیامد، حفظ شی، فعل شی، تدبیر شی، تربیت شی و المراقبت علیه و القدرت علیه، که عرض کردم بعضی ها گفتن حی وجود اشیا به حی مرتبط است، حفظ اشیا و بقای اشیا و تربیت اشیا به چی مرتبط است؟ به القیوم، که از این تعریف هم اینجا ایشون استیاد این مسئله میشه که نظام با اینکه الخالق تحت القیومه، با اینکه الخالق تحت چیه؟ القیومه، اما اونها رو حالا توی بیان دقیق تریست به الحی نسبت میدن. حالا ببینیم فرصت میشه بیان بشه یا نه. ولی قدرت علی کل ذالک معخوذ من القیام، به معنی میگه قیام چیه؟ میگه قیام انتصاب است، ایستادن است. وقتی که قیام انتصاب است، لازمه این که اگر میخواد کسی حفظ شیئی رو بکند، تربیت شیئی رو بکند، اون در حقیقت اون چی که برای او صلاح است باید بر امر او ایستاده باشد. این ایستادن است که در حقیقت این لذا دنبالش میاد لا تأخذه سنتون ولا نام، که اصلا هیچ قفلتی نیست، ایستادن مطلق است. ما کاری رو که انجام میدیم تا وقتی پاش ایستادیم کار رو داریم انجام میدیم، بعد چرت داریم، بعد خواب داریم، اونجا دیگه از او غافلیم، درسته؟ اگر صورتی رو در وجودمون ایجاد کردیم تا وقتی که سنه و نوم نداریم او میتونه توجه ما رو حفظ بکنه، تا سنه و نوم آمد چی میشه؟ تمام شده رفته دیگه. اما خدای سبحان قیامش اطلاقی است، لا تأخذ، لذا لازمه لا مثلا این قیوم بودن چی هستش؟ لا تأخذه سنتون ولا نومه. ببینید ترتب آیه بر هم دیگه که لا تأخذه سنتون ولا نوم لازمه قیام اطلاقی است، و الا اگر نوم و یا سنه بود عالم فرو میریخت. عالم چی میشد؟ مثل صورت‌های ذهنی که ما ایجاد میکنیم، یه لحظه توجهمون یکی صدامون بکنه، یه دفعه از اون چیزی که ساختیم تو ذهنمون تا صدامون بکنه رو اونو برگردیم همش ریخته، درسته؟ این غفلت دیگه، این اونجا نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ در حقیقت عرض کردم یه بنده خدا میگه ما می‌خواستیم بریم خلاصه جبهه خداحافظی کنیم از این مرحوم جعفر آقا مجتهدی، گفت خلاصه خیلی علاقه داشت به اون شخص، گفت وقتی رفتیم و برگشتیم اومدیم خدمت ایشون، ایشون گفت فلانی، اسمش رو صدا می‌زد، لهجه ترکی هم داره آقای مثلا چیز داشت، آقای مجتهدی، فلانی تو فلان جا که مثلا شما گرفتار شدی سر دو راهی ندونستی چیکار بکنی، من بودم گفتم از این راه برید، اونجا من بودم گفتم این کار، یکی وقایع رو برامون گفت. بعد اینو می‌خواستم بگم، گفتش که فلانی من می‌خواستم یه شخص رو در همه حال حفظ بکنم، دیدم چقدر سخته، بعد منتقل شدم به این که همه هستی نظام تجردی و مادی حفظش به حفظ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. چه قدرتی دارد حضرت که همه هستی در همه لحظاتشون به ابقای ایشون باقی است، چه قدرت و توانی است. درستم عرض رو برسونم، این اگر گاهی آدم میخواد یه صورت ذهنیش رو حفظ، یه نمایشنامه ای دارد که این چیه، این خارجکی برزیلیه چیه، این معروفه چی؟ نه همون کویلو که داره که توی یکی از این قصه‌هاش، این قصه معروفش هم هست، میگه یه قاشق روغن رو از مثنوی گرفته، دستت بگیر به اون شخص، دستت بگیر روغن توش باشه، مثلا برو این نمایشگاه رو دور بزن ببین و بیا و نریزه این، یه قاشق روغن که دستته نریزه. این تو همه حالات باید مراقبه، در همه کاراش که داره انجام میده اینو میگه، خودم میگه این از مثنوی گرفته. بعد میگه اون مراقبه ای که باید انسان مراقب خودش باشد که در همه حال یه مرتبه از وجودش هیچ این فرو نریزه، چرت نزنه، اگه یه لحظه خسته بشه این ریخته تمام شده، این همه چیزاش به هم ریخته، درسته؟ این لا تأخذه سنتون، این حالا مثال های مادی شه دیگه، لا تأخذه سنتون، یه کتابش که از پرفروش داریم کتاب باشه مبتنی بر یه همین قصه از مثنوی کرده و مراقبه بر این، که حالا ببینید اگر این مراقبه الهیه بخواد در کار باشه که لا تأخذه سنتون ولا نوم چه معنا پیدا میکند. بله جان، نه ما که نگفتیم علیه السلامه که، نه ما اصلا قبولش هم نداریم، نه من مباحثاشو خوندم ولی قبولش نداریم، نه یه آدم خلاصه اینا لاوالی هن و خیلی جاها اباهیگرن، اصلا اینا ایران اومده بوده اما اینا اباهی هستن، خیلی تو قصه هاش مروج خیلی مسائل غلط هم هستش، نه ما تایید نکردیم، گفتم یه قصه مثنوی رو گرفته توش داره چیکار میکنه، داره بیان میکنه، از بالاخره مثال که به نداره که از مثال نه این کویل، نه آدم در حقیقت خیلی، من کتاباش میخوندم یه نوع عرفان رو داره بیان میکنه، اما عرفانهای مادی اباهی رو، عرفانهای مادی اباهی رو مروج این نگاهه. بعد خب و از عرفان سرخپوستی رو داره بیان میکنه دیگه، منتها عرفان های سرخپوستی که بر اساس در حقیقت اون نگاه اباحی باشه. بعد از دستمون خارج شد این لا تأخذ حسنتون ولا نوم شاملمون شد تأخذ حسنتون ولا نوم. بله بله
از آن شد
اگر از آن شد پس باش انشاءالله خدای سبحان هممون رو در این ایامی که انشاءالله به محبت امام حسین علیه السلام گره خورده این محبت رو در سراسر وجود ما وارد بکند و قلب ما رو از این محبت پر بکنه به طوری که در تمام دوران زندگیمون این محبت فقط تجلی بکنه و جلوه های این محبت باشه که برای قلوب مؤمنین محبت مکنونه است نسبت به امام حسین علیه السلام. انشاءالله خدای سبحان این ایام رو جز بهترین ایام برای ما با برکت ترین ایام برای ما از جهت ارتباط با امام حسین علیه السلام و اهل بیت انشاءالله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.